بعد که من رو دعوت به همکاری کردن، گفتن که خب شما همکارانی که میخواید مد نظرتون داشته باشید یا مخاطبینی که برای برنامه های این ستاد ملی هست رو لطفاً از مخاطبین همسو انتخاب کنید. من گفتم پس یک زحمتی بکشید این اسم ملی رو از روی ستادتون بردارید و حالا هم که مشارکت مردم رو میخواهید، حالا فرض بفرمایید برای انتخابات، برای افزایش جمعیت، برای هر چیز دیگه، پس فقط از همسوها توقع مشارکت و عرضم به خدمتتون به قول شما فرهنگ عمومی داشته باشید، نه از ملیت. ملیت به معنای همه ایرانی ها پس اینجوری معنا نداره.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. اون سوالی که عرض کرده بودم،
ببینید یه نکته که خیلی مهمه در کشورهای دیگه، از اون روز اول به بچه ها به اشکال مختلف اینو تفهیم میکنن که ما متعلق به این مملکتیم، ما باید برای این مملکت کار بکنیم، برای این مملکت هم باید بمیریم تا الی آخر. به عبارت دیگه همونی که ما توی تعالیم دینمون داریم که میگه عالم می سوزد و می سازد، اینو دیگران عملی کردن. یعنی الان که من با شما دارم صحبت میکنم، هر روز عصر ساعت 6 بعد از ظهر سربازای 90 ساله از جنگ جهانی دوم باقی مانده رو تو پاریس میارن دم برج هم پاریس تو خیابون شانزلیزه و براش سرود میزنن فلان، از یه بچه ها میان کف میزنن. به عبارت دیگه مسئله خدمت به مردم و مملکت یک امر مقدس تغییر ناپذیره. ما اصلا تو هم نظام آموزشیم همچی چیزی رو نتونستیم الغا بکنیم. البته در نظام حوزه‌ای ما هست، علمای ما میرن تو روستاها، میرن تو بخشها، میرن تو مناطق محروم، میرن اگرم خارج از کشور میرن جاهای مختلفی خودشونو به آب و آتش میزنن برای خدمت کردن. ولی نظام آموزشی ما چی؟ پشت میز نشین. آقا اگر احیانا دید پشت میز اندازه کافی مهاجرت. این که مسئله مهاجرت تو کشور ما الان داغ شده، داستانش اینه میگه آقا جای دیگه به من بیشتر پول میدن، همیشه میرم اونجا خیلی راحت. من به یه دکتر در پاریس گفتم آقای دکتر، تو که با زده و مرده مملکت ایران تو دکتر شدی، چرا اومدی داری به این مردم خدمت بکنی؟ گفت من وقتی میبینم که برم تهران باید زنم و دخترم رو سر سرشون بکنن، از رفتنم به ایران منصرف میشم. خب این نظام آموزشی این همچه آدم رو تربیت کرده.
بله.
دکترش کرده که به این مردم خدمت کنه، بعد میگه به خاطر روسری زنم و دخترم پومیشن همه سراسده.
بس از نظر شما ما... بله، پس از نظر جناب عالی ما در واقع اینطور که اگر شرایط هست، ما یک کارهای اساسی در حد یک انقلاب فرهنگی که متولیان درش باید تغییر تحول ایجاد بشه، تا سیاست گذاری، تا اجرا، و خب جناب علی استاد این قضیه بوده، این خیلی زمانبر هم هست، این کار دفعتی نیست.
همینطوره این وضع موجود حاصل 40 ساله.
بله،
از این برم باید 40 سال دیگه ما کار بکنیم از درست شد.
بله.
اینطوری نیست که فکر کنیم وضعیت امروز حاصل 2 ساله. بله. نخیر، این حاصل 40 سال گذشته که هر چی گفته شده، هر چی التماس شده، هر چی اصرار شده عملا نتیجه نداده. حالا بله. باید تغییر بکنه. ببینید شما از حوزه های علمی ما خبر دارید؟
بله.
ببینید محصولات حوزه های علمی چند تاشون میرن خارج از کشور برای پول و پست و مقام و رفاه و دلار و غیر زالی، چند تاشون میرن تو روستاها و تو مناطق فقیر.
بله.
اینا مهمه آخه.
الان آقای دکتر با نظر به تجربه که شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتید، در اونجا این سیاست گذاری ها چقدر مبتنی بر واقعیات جامعه هست، یعنی وقتی میخوان، و چقدر واقعا نخبه ها در اونجا مشارکت دارن. نخبه ها رو من تعریف خاصی ندارم، کسایی که تو این حوزه صاحب نظرن، تو این حوزه مطالعه دارن، هم در واقع جامعه رو میشناسن، هم مطالعات لازم، چقدر بهره گیری ها درسته. حالا ما بحث اجراش فعلا کاری نداریم، اون تولید محتوا رو عرض میکنم.
ببینید، اولا ترکیب شورای انقلاب فرهنگی تقریبا از 2-3 سال این مرتبه عوض میشه. این یک. دوم اینکه همین الان هم که اینا هستن، اینقدر کارهای دیگه سرشون شلوغه، وقتی میان تو شورا فقط جسمشون اونجا نشسته، اصلا به حرفا گوش نمی کنن و اصلا پیگیری نمی کنن. این من دارم این واقعیت رو دارم میگم.
بله.
بنابراین اصلا به نظر من شورای انقلاب فرهنگی رو ما به عنوان یه جایی که بخواد ایجاد تحول بکنه، اصلا به نظر من اشتباه است، اصلا نیستم چیزی.
یعنی اون ظرفیت اصلیه اونجا خودش مسئله هست که اون
اصلا. بله، مثلا شما پس کن وزیر ارشاد در 40 سال گذشته شما 6 تا وزیر ارشاد داشتیم، با 6 تا سلیقه با آدم و سیاست و اینا میاد اونجا، تازه همه اونجا بحث که میشه میفته دست رئیس جمهور، رئیس جمهور هم اعتقاد نداره، مسابقات شورا میذاره تو کشو کتابو شده
بکنش. یعنی
10% از مسابقات شورای انقلاب فرهنگی در دوره آقای روحانی اصلا ابلاغ نشد.
به لحاظ محتوای جناب عالی نقدی ندارید؟ یعنی نقد اون محتواها رو عرض میکنم، مثلا در تحول در دانشگاه، در نظام آموزش، کتب درسی.
مسئله دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که مسائل رو نمیتونه مرتبط با ابعاد دیگه جامعه ببینه،
مثلا مثل فرهنگ و اقتصاد.
با اقتصاد، با سیاست، با دیپلماسی اصلا نمیتونه، فقط میشه. و بعدم این که اصلا مجریات تناسبی ندارن با این مسببات.
بله.
آخه شما وقتی که مثلا تصویب میکنی که مثلا پس کن بچه ها توی کتاب های درسیشون راجع به تاریخ انقلاب مثلا مطالب بخون، بعد یه آقایی رو که اصلا از انقلاب نمیدونه چی چیه میشه مسئول نوشتن کتاب انقلاب.
آقای دکتر، من اگه بخوام یه مقدار
وضعیت مثلا هنر ما، وضعیت سینمای ما، وضعیت تئاتر ما، اینا کجاش با مسببات شورای انقلاب فرهنگی جور در میاد؟
آقای دکتر،
اصلا وزارت ارشاد اصلا به مسببات شورای انقلاب اصلا اعتنا نمیکنه مطلقا.
این
اصلا خودش پاسخگو نمیدونه در مقابل شورا.
آقای دکتر، ما اگر بخوایم همینجا یک پرانتز باز بکنیم، مثلا در هر کشوری اون کشور یک تاریخ علمی داره، تاریخ فلسفی داره، مبانی داره. عرض کنم در کشور ما خیلی از این جهات غنی هستیم، هم فلسفه عمیق داریم، هم عرفان داریم، هم کلام داریم، هم تفسیر داریم، هم در واقع شعرای برجسته داریم. اینا چقدر از این ظرفیت‌های فلسفی که مبانی ساز هستن در حقیقت میتونه در مقابل فرهنگ‌های بین المللی مواجهه صحیح پیدا بکنه؟ مثلا عرض میکنم شخصی مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل ابن عربی، مثل سهروردی، عرضم اینه که این شخصیت ها الان های دکتر در دانش آموزهای ما اصلا شناخته شده نیستن، اصلا در دانشگاه اینا شناخته شده نیستن. و بعد دیدگاه های اینها، مثلا خواجه نصیر طوسی در تدبیر منزل، در تدبیر مدن تئوری داره، نظریه داره، اینا هیچ کدوم به فرهنگ تبدیل نشده.
امام خمینی رو، اندیشه های امام خمینی رو میشناسن؟
دقیقا
ما همین عرضم همینه. چقدر این مبانی، بله،
همین روی نزدیکشون. و آقای تو که لیسانس سیاسی گرفتی، تو که فوق لیسانس، بگو اندیشه های سیاسی امام چی بودش؟ اندیشه سیاسی آمریکایی ها رو بلده، برای اندیشه سیاسی امام بلده.
یا یکی از مسائل فرهنگی های دکتر اینه که مثلا
آقای مدام مذارت، من درست میگم و غلط میگم؟
نه درسته، من همون میخوام همینو باز کنیم.
انسانی ما تمام رشته های مذارت برید شما ببینید، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، دارد همش نظریات آمریکا و اروپاست. اصلا علامه طباطبایی، قید بهشتی، قید مطهری، امام مطرح نیست.
دقیقا
اصلا مثلا من اینکه دارم اتون میگم که دانشگاهیم دیگه.
بله. یعنی ما مبانی که میتونه در فرهنگ سازی کمک بکنه، یعنی رویکرد فلسفی به این موضوع نداریم از این جهت که
تا به حال وارد این مقولم نشده، چه پیاده کرده باشه وارد این مقولم نشده
که چطور از ظرفیت های تمدنی، فرهنگی، عربی و حکمی خودمون استفاده کنیم.
عرض میکنم که من میگم اصلا وارد این فضا نشده، چه برسه اینکه پیادهش کرده باشه. ببینید ما خیلی جرابت کردیم اونجا،
درسته،
اینا میشینن تو جلسه بحثایی میکنن بعد آقا اونم پا میشن میرن.
اصلا های دکتر در تعریف فرهنگ، یعنی با شما در مثلا ما خیلی میشنویم میگیم فرهنگ غرب، فرهنگ شرق، فرهنگ اسلام، این فرهنگ رو چطور ما باید معنی کنیم که لااقل شنونده عزیز با که الان پای گیرنده نشسته اگر بگیم فرهنگ رو در فلسفی معنی بکنیم، فرهنگ وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی اسلامی منظور ما چی هست؟ چرا با فرهنگ غرب تفاوت بکنه؟
یعنی ساده‌ترین تعریفی که تقریبا ما داریم مجموعه دیدگاه‌ها، معیارها، اهداف و ارزش‌هایی که یه انسان برای زندگی خودش تعریف می‌کنه، اینو بهش میگن فرهنگ.
درست.
حالا پایه این موارد میتونه رو اسلام باشه،
بله،
میتونه رو ماتریالیسم باشه، میتونه رو سکولاریسم باشه، میتونه روی نمیدونم کاپیتالیسم هر چی باشه.
ما تو این حوزه موفق بودیم آقای دکتر، این که الان فرمودید این تفکیک رو
نکردیم. نشده. از کنم میگه ما از اول انقلاب 10 تا وزیر ارشاد داشتیم، با 10 جور 17 تا وزیر
وحدت رویه نداریم تو این حوزه،
10 تا وزیر آموزش پرورش داشتیم با 17 سلیقه،
درست.
خب به جای نمیرسه که.
خانم دکتر خیلی ممنون دکتر، همراه باشید با ما، ما دیگه
بخوایم مثلا ما مدامین بالاخره،
بله،
در
خدمتتون هستم. خواهش میکنم، این مقدار خستتون کردیم، قول داده بودیم که کمتر مزاحمتون بشیم. ولی خب الان یه دو سه دقیقه دیگه خدمتتون باشیم که جنبندی بفرمایید. الان در نوبت از تالی شما جنبندی بفرمایید، با شما خداحافظی میکنیم. خانم دکتر در این توضیحاتی که تا اینجای کار دادیم، کم کم داریم به ابعاد این موضوع میپردازیم. شاید شنونده برنامه ما اعضای شورای انقلاب فرهنگی الان باشن میگن آقا ما خیلی کارا کردیم،
درسته،
و شما همش منفی ها رو دیدی. ما البته منفی رو ما داریم آسیب شناسی میکنیم،
دقیقا همینطوره،
یعنی متوجه امور مثبت هستیم. اینو هم باید بگیم، بالاخره برخی معتقدن که 27-28 هزار عرض کنم که رسانه و ماهواره و اینها علیه فرهنگ جمهوری اسلامی و تشیع دارن کار میکنن. حالا این رسانه های فارسی زبان به کنار، خود استراتژی های در واقع و سیاست گذاران حوزه فرهنگ تشیع اسلام و ایران رو خیلی جدی گرفتن و دارن براش برنامه نویسی میکنن، برنامه ریزی میکنن، فعال هستن و جالب اینه که متخصصین رو تو این امر مشارکت میدن و ما در مواجهه و مقابل این حجمه گسترده امپریالیسم خبری هستیم.
دقیقا.
خب طبیعتا ما به تناسب کار نکردیم، ولی خب این نسبت هم خیلی نسبت گسترده ایست. از این جهت گفتم معلمین باید تلاش بیشتر بکنن، اساتید با تلاش بیشتر بکنن، مبلغین و رو حوزه ها و دانشگاه ها و البته رسانه ملی خیلی مسئولیت داره در فرهنگ سازی. شما همین کمربند رو ببینید، در رسانه ملی مطرح شد که الان شده فرهنگ واقعا. و حالا این یک نمونه خیلی کوچکی بود. عرض ما اینه که ما مثبت‌ها رو میدونیم چه خبر هست، ولی این دلیل نیست که ما نسبت به اون باورهایی که داریم، نسبت به فرهنگ و توقعاتی که داریم و دستگاه‌هایی که بابت این کار بودجه دارن، بابت این کار شغل‌ها اشغال شده، بابت این کار ما منتظر تحولات هستیم یا می‌خوایم توسعه پیدا بکنیم نسبت به کشورهای دیگر اسلامی و یا بین‌الملل، طبیعتاً فرهنگی که از اساس کار هست. با این توضیحات ما می‌خوایم بگیم که حالا چی کار باید بکنیم یعنی از نظر مبانی هم دقیقا. تولید و هم اجرا.
دقیقا همونطور که آقای دکتر شما و آقای دکتر فرمودن، ما اصلا مبانی فلسفی ما فرقمون با غرب دقیقا توی همین مبانیه.
بله.
ما یک تاریخ پرشکوهی داریم به لحاظ فرهنگ، فلسفه، عرفان و مابقی مبانی اندیشه‌ای که هیچ کدوم اونها نه تنها به فرهنگ تبدیل نشده، بلکه حتی بروز هم نشده. چرا؟ دقیقا همینطوره، چون اصلا ما مخاطب امروزمون که نسل جوان، نوجوان و حتی کودک ماست رو اصلا نشناختیم. یعنی یک فاصله زمین تا آسمانی بین مدیران فرهنگی و مخاطب فرهنگی ما وجود داره.
در تایید فرمایش شما، یکی از اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی شناخت نیازهای فکری زمانه هست.
دقیقاً همینطوره.
به تناسب تولید محتوا.
دقیقاً. حالا من نمیدونم این اسم اصلا از کجا اومده، این نسل زدی که به دهه 80 ها میگن و اینها. آقای دکتر، ما الان سندهای تحول، خصوصا من سند روی صحبتم به سندهای تحول تربیتیه.
بله.
اینها رو در توسط مدیران آموزشی، فرهنگی و نظام حاکمی داریم.
بله.
تنها چیزی که شما توی این سند نمیبینید تحول. یعنی انگار که برای دهه 60، دهه 50 و دهه 40 نوشته شده. اصلا مخاطب امروز ما که دهه 80 های ما، الان ما 80 ها رو تو دانشگاه داریم میبینیم.
بله.
قاعدتا دهه 90 ها و بعدی ها هستن، مثلا توقع نداشته باشید. آی دکتر درست اشاره کردن به مبانی فرهنگ ایثار، فرهنگ شهادت، فرهنگ دینی ما، اما توقع نداشته باشید که مثلا با یه سرود سلام فرمانده ما اونجور که نمیدونم مسئولان چند روز پیش تصویر سازی میکنن بر خودشون، ما مقابل آمریکا و این همه رسانه هایی که شما دارید میگید وایستادیم. چرا؟ این کارها خوبه، ولی فرهنگ نیست. اگر فرهنگ فرهنگ بود آیه دکتر، ما با یک ترانه لس آنجلسی که تازه وارد میشه تن همه دستگاه های فرهنگی به لرزه در نمی اومد، به لرزه از ترس البته، که عرضم به خدمتون که حالا با این همه بودجه و فلان و بیسار و اینها، یک ترانه لس آنجلسی بی هویتی که اعتباری نداره حتی تو بین خود هنر و عرضم به خدمتون موسیقیایی و اینها، بخواد مثلا یعنی آنچه که مبتذله
یک مثل.
بله دقیقا دقیقا.
خیلی ممنون آقای دکتر، شما یه با ما همراه باشید، ما یه فاصله میگیریم بعد خدمتتون میایم و از نتیجه گیری شما استفاده بکنیم. خواهش میکنم. بله آقای دکتر منصوری، ما در واقع میخواییم نتیجه گیری جناب عالی رو در این گفتگو بشنویم، یعنی یه نتیجه گیری از کل این مبحث، و اگر پیشنهادی هم دارید بفرمایید، طبیعتا این رو دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا دستاندکاران قطعا میشنون. جناب عالی نتیجه گیری خودتون رو بفرمایید که ما بهره بگیریم، بعد از خدمتتون خداحافظی کنیم.
عرض کنم خدمتتون که یه نکته اساسی باید تغییر بکنه از وضعیت موجود.
بله.
و اون این که مسببات جلسات، آیین نامه ها، قوانین قطعاً باید اجرا بشه. اگر اجرا نشه هم نسخه دکتره، دکتر اوج تخصصش هم که داشته باشه آخرش به شما یه کاغذ میده. این شما هستی که باید برید دستوراتش رو بگیری اجرا بکنی تا بیماریت خوب بشه. در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کاغذ است، نه داروشو میگیره نه اجرا میکنه. کشور به همین ترتیب داره پیش میره.
یعنی اجرا نکردن قوانین هم خودش خلای فرهنگی است. این خودش فرهنگ قانون اجرا نکردن.
آقا قانون حجاب و عفاف رو ما در سال 77 ابلاغ کردیم به 23 دستگاه این مملکت. شما برید بررسی کنید بیا از 23 دستگاه این قانون چقدرش اجرا کردن؟ 3% هم اجرا نکردن. خب این شورا با چی؟
یا نظام آموزشی یا محتوای
همه تقصیر همه است. نظام آموزشی
نه دستورات که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظام آموزشی هم داده اونام ظاهرا اجرا نشد.
نه اصلا به همه قوه قضاییه اجرا نکرده، مجلس هم نکرده، نمیدونم
خود شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزاری برای پیگیری داره. آقای دکتر مثلا پیگیری
این نقطه ضعفه. اگه کاری هم نکرد نمیتونم کاریش کنم.
آها.
نه توبیخ میتونم کنم، نه استیزا، نه برکنار، نه عزل، نه هیچ، نه با همین دلیلی که مقامات هر کاری دلش میخواد میکنن.
خب این نقطه های نقطه دیگری اگه خدمتتون اگر نظرتون هست
دومش که حائز اهمیت از پایین ترین سطح تحصیلات مملکت باید افراد متخصص تربیت بشن برن سر کلاس. دیگه مثلا یکی از اشتباهات بسیار زشتی که توی مملکت بود این بود که معتوه کودک‌کاره داده بودن به بهزیسیه شده اون رقاص خونه. حالا اخیراً دادن به آموزش پرورش. البته من فکر نمی‌کنم خیلی همچین فرقی بکنه فعلا، حالا تو بعداً نمیدونم چی بشه چون هنوز هم همونا هستن. شما برین در معتوه کودک‌ها بایشت ببینید چه خبره. از همون معتوه کودک و تا دوره دکترا دقیقاً محتواهای درسی و اساتید و برنامه‌ها باید متناسب با نظام و اهداف نظام و مسالک. آقا شما یه نمونه براتون میگم.
شما در این زمینه در ژاپن هم یه تجربه های داشتید از نزدیک؟
ببینید من چیزایی دیدم، حالا نمیخوام وقت بگم و چه بعضی وقت من از این حرفا میزنم بعد طرف میگه آره شما میرین اونجا تماشا میکنین اونم ژاپن زده میشه چینی زده میشه نظر به این خاطر من از اونجا خیلی نقل نمیکنم. آره از حضورتون که نکته‌ای که حائز اهمیته اینه.
خب پیغمبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، دیگه ما میخوایم دانشو بگیریم.
بله میدونی. ولی خب از حضورتون که الان نکته‌ای که داریم اینه، ببینید ما چقدر دانشگاه فنی داریم، چقدر دانشگاه پزشکی داریم، چقدر دانشگاه علوم انسانی داریم. خب اینا مسائل فنی مملکت فن نتونستن حل بکنن. خب اخلاق و اینا رو ولش کن، صنعت ماست، کشاورزی ماست، میبینید لنگ داریم دیگه.
بله. اینا ارتباطش با فرهنگ رو چطور الان شنوندهای ما؟
برای این که استاد به معنای واقعی استاد نبوده.
درست.
دانشجو به معنای واقعی دانشجو نبوده. دانشگاه به معنی واقعی دانشگاه نبوده. همه اینا تجارت خونه بودن، یه مدرکی بگیره بره طرف پول در بیاره همون شد. آقای قرائتی حرف خیلی خوبی زد، گفت من معتقدم تو دانشگاه های ما نباید تدریس معارف بشه. گفتن چرا؟ گفت برای که استاد میاد سر کلاس برای پول حرف میزنه، دانشجو برای نمره میگیره همون شد. هیچ کدومشون هم اعتقاد ندارم.
بله. خب آقای دکتر ما
عجیبی این هست.
اگر جناب عالی در دو جمله، یه جمله به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرمایید، یه جمله هم به اساتید و دانشجویان و یا اصلا فرهنگیان ما در واقع اهم از معلمین و اساتید، اگر به هر کدوم یک جمله بخواید بفرمایید در اهتمام بیشتر به مسئله فرهنگی یا حتی فیلسوفان ما الان فلسفه ما بیشتر تو انتزاعیاتن، چقدر باید فلسفه رو کاربردی بکنن، چقدر باید بیارن در مسائل مهم اجتماعی ربطش بدن، اینجا ما خب ضعف داریم. اگر جناب عالی دیدگاه تو این دو حوزه هم دارید به اختصار بفرمایید ممنون میشم.
عرض میکنم به شورای عالی انقلاب فرهنگی از فردا صبح
بله.
ما باید روی اجرای مصوبات تصمیم گیری بکنید و اگر فردی دستگاهی وزارت خونه نکرد صریحا علنا اعلام بکنید.
بله.
این اولین حرف اولینشه.
درست.
از خیلی کارای دیوات خونه یکی رو بس بکنه.
بله.
یعنی رسما شورا بیاد بگه آقا ما این مسئله رو ابلاغ کردیم به فلان وزارت خونه و نکردن.
درست.
رسما بگن بکشونه که البته قوه قضاییه هم بعد باید برخورد کنه، البته اینم هست.
بله.
دومی که به دستگاه‌های آموزشی میگم واقعاً رسالت انسانی، ملی، دینی، انقلابیتون اینه که واقعاً شما بسوزید و بسازید. معلم قبلا سر کلاس‌ها خودشونو میکشتن و الی آخر
بله.
نه که هم تو بیان و فقط یه امتحانی یا یه سوری یا یه ورقه یا لیسانسی یا فوق لیسانسی بدن و برن و بیان و آخر من میشه چی به چی.
درست.
این بدون یعنی آقای مدامی بنده تا سال 92 میرفتم سر کلاس.
بله.
از بس که من سر کلاس دست خودم فشار بودم قلبم از کار افتاد، دیگه دکتر گفت هر بدری به سر کلاس.
یه چند ترمی هم با هم بودیم در اون در اون دوران ها.
تقریباً از 88 تا 61-62 بالاخره
بله.
ما
92
داریم شما رو داشتیم.
خواهش میکنم.
ببخشیم تا معذرت خواهم.
92
بله. 92 بله 88 92. ولی خب بعدش دیگه من سر کلاس نمیرم دیگه با خاطر اینکه
آقای دکتر خیلی ممنون. شما خب زحمات زیادی کشیدید هم در داخل کشور هم خارج کشور و اون دغدغاتون رو همچنان حفظ کردید. امیدواریم که توصیه ها و رویکرد انتقادی جناب عالی امشب بالاخره هم شنیده بشه و هم نسبت به اون اهتمام ورزیده بشه و این گفتگوها اثرات خودشون رو بگذارن. خیلی ممنون. من میخوام در این لحظه از جناب عالی خداحافظی بکنم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم ما در خدمت آقای دکتر منصوری بودیم، استاد محترم دانشگاه و سابقه طولانی در حوزه های فرهنگ و علم تلاش کردن و برنامه ما رو تا اینجا با ما همراهی کردن و همراه بودن. خیلی ممنون آقای دکتر.
من هم از زحمت شما و مهمان محترمتون تشکر میکنم و سلامتی و عاقبت خیری شما رو از خداوند متعال
ممنون و عذرخواهی میکنم که طولانی شد. ما وقت کمتری باید در خدمتتون میبودیم ولی خب دیگه بس طولانی شد و جناب عالی هم خب زحمت کشیدید. خیلی ممنون. خدا حافظ شما باشه. شب شما بخیر. خب خانم دکتر ما در خدمتتون هستیم. ادامه بحث رو ما یه چیز حدود یک گروه وقت داریم و تو این یک گروه چند تا موضوع جدیدتری رو ما میتونیم به بحث بگذاریم. البته این گفتگو تا اینجا کمک کرد به اینکه ما حالا چطور باید فکر کنیم. ما یه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که متولی در واقع اصلی سیاست گذاری ها هست، بعد حالا ابلاغ میشه دانشگاه ها، نظام آموزشی و یا دستگاه های دیگه اجرا بکنن. ولی با نظر بگه تخصص شما عرفان هست و ادیان. ببینید در حقیقت ما بنمایه های فرهنگ ساز رو باید بشناسیم. ممکنه الان یه دستوری صادر بشه ولی شما خوب میدونید که فرهنگ دستوری نمیتونه باشه، باید مبانی ساخته شه. یعنی یک جوان ایرانی باید بدونه ریشه در چی داره، خب در چه تمدنی زندگی میکنه، در چه فرهنگ گذشته، اصلا ادبیاتش، حکمتش، فلسفهش، تاریخش چی بوده و بزرگان این عرصه، او سعدی داره، او مولانا داره، او ابن سینا داره، اون فارابی داره، دقیق میفرمایی؟ اینا هر کدوم تمدنساز زمانه خودشون بودن.
بله.
و تمدن فعلی ما مبتنی بر اون اندیشه هاست. پس برای یک جوان امروزی یکی از مبانی مصادیق فرهنگی اینه که اون بدونه چی داشت و کیست و کجاست.
بله.
ما تو این زمینه ها چون ما وقتی میگیم دین، فلسفه، فکر میکنن که یه سری بحثای مثلا اعتقادی صرفه یا یه سری بحثای انتزاعی صرف فلسفیش. نه، اینا واقعا در زندگی تحول ایجاد میکنن. به نظر جناب عالی، با نظر به تخصص، ما تو این حوزه ها چی کار باید بکنیم؟
دقیقا. چشم آقای دکتر، عرضم به خدمتتون که همونطور که تا اینجای بحث به این مسئله رسیدیم، عرضم به خدمتتون من یه نتیجه‌ای گرفتم که مرتبط با جواب سوال اخیر شماست. اون همینه که گویا اونجور که حالا هم انتظار مقام معظم رهبری میره و هم مردم انتظار دارن، ما قرارگاه بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی رو، یعنی قرارگاه فرهنگی بودنش رو، کاملا تا به امروز نه تنها نزدیک به ایدئال نمیبینیم. دقیقا همینطوره، هم یک جاهای خالی از معنا شده. که حالا عرضم